سلام، من جان دیویس و این هم ماشین هفته. با ما باشید تا ببینیم آیا مینی جادویی همچنان با کوپر جدید سقف فلزی کار میکنه یا نه. پادکست حتی در اوج گرما موتور ما رو خنک نگه میداره. سرعت میگیریم تا ببینیم طراحی ماشین چجوری داره وزن کم میکنه. و با آزمایش مرسدس بنز SLS AMG سری بلک چشممون سیاهی میره. پس بریم با هم برونیم. وقتی BMW دوباره سری مینی رو به آمریکا آورد، هیچ کس نمیدونست با چی روبرو میشه. چون اولین بار بود که کوپرهای مدرن 2002 با سقف فلزی وارد بازار میشدن. ولی البته در اون زمان فکر خوبی به نظر میرسید. از اون به بعد اوضاع برای طیف گسترده از ماشینهای روباز، استیشن، کورسی و حتی مدلهای ترکیبی مناسب بوده. ولی دیگه وقتشه که به مدل بی ادعای دو در و سقف فلزی برگردیم و با نسل سوم مینیهای جدید شروع کنیم. پس میریم ببینیم مدل 2014 مینی کوپر هنوزم عالیه یا نه. مینی کوپر 2014 سقف فلزی از مدل 2002 تا به حال با بیشترین تغییرات فنی روبرو شده و از آنجا که بیشتر این تغییرات به تدریج انجام گرفته، این مینی بیشتر چشم به آینده داره تا به گذشته. اندازش البته بزرگتر شده، حدود 12 سانت به طولش اضافه شده، ولی جای چرخانش 2.5 سانتیمتر رشد کرده. پس بیشتر این رشد مال بدنه. با این حال شکل کلاسیکش رو هم حفظ کرده و با اینکه طرفدارانش میتونن از اینکه تناسب‌ها به هم نخورده خوشحال باشن، ولی اولین کسانی خواهند بود که متوجه جسورتر شدن ویژگی‌هایی چون جلو پنجره، نوارهای کناره، چراغ‌های جلو و عقب و درازتر و پهن‌تر شدن دماغه ماشین میشن. این شاسی جدید رو دو موتور کاملا جدید همراهی میکنه و علاوه جعبه دنده‌ای جدید 6 سرعته. قدرت ماشین از موتور توربو 2 لیتری i4 با 189 اسب بخار قدرت و گشتاور 280 نیوتن متری تامین میشه. این موتور که در همه کوپرهای اس استاندارده، بازدهیش از نسل قبلی بیشتره. موضوع جالب توجه دیگه موتور استاندارد 3 سیلندر 1.5 لیتری کوپر با 134 اسب بخار قدرت و گشتاور 220 نیوتن متر که در سرعت بالا به 230 نیوتن متر هم میرسه. ما هر دو موتور رو در پیست بین المللی پورتوریکو امتحان کردیم و موتور آیسه بیشتر مجذوبمون کرد. ولی برای اطمینان از اینکه زندگی در جزیره پورتوریکو بر قضاوتمون اثر نگذاشته، یک کوپر استاندارد اتومات آیسه رو برای تست کردن آوردیم اینجا و بعد از بررسی بیشتر نظر قبلیمون تایید شد. متناسب با نوع رانندگی شما، حالت‌های مختلف اسپورتی و معتدل و پاکسوز در این اتومبیل تعبیه شده. ولی ما برای تست روی پیست، مینی رو روی حالت اسپورت گذاشتیم. گشتاور موتور خوبتر از معمول بود و سرعت کوپر مسقف ما در عرض 7 ثانیه به 100 کیلومتر در ساعت رسید که برای مسافت کوتاه فوق‌العاده است. ولی در آزمایش 400 متر کمی کندتر شد و در 15.4 ثانیه به 150 کیلومتر در ساعت رسید. سیستم فنربندی همان سیستم ویژه مینی است، با یک فنر تک مفصلی در جلو و یک فنر چند مفصلی در عقب. ولی همه چیز در مجموع سبکتر و محکمتر شده بدون اینکه حس جاده را از دست داده باشه. فرمان الکترونیکی سریعه ولی نوع احساس سفتی داره. همه اینها یک سیستم هدایت اتومبیل در جاده است که بی نهایت تواناست. ولی مثل بیشتر ماشین‌های اخیر BMW، قسمت‌های لمسی ماشین جاشون رو به نمونه‌های کارآمدتر الکترونیکی دادن و البته ترمزها خیلی خوب انجام وظیفه نکردن، چون ماشین آزمایش ما رو در سرعت 100 کیلومتر در ساعت با طی مسافت 40 متر متوقف کرد. در ضمن بعضی از عناصر سطح پایین داخل مینی هم عوض شده که البته احساس مهم بودن میده، هرچند حالت ویژه بودنش رو کمی از دست داده. اگر آدم ریزمینی هستید، از جاسازی های مخصوص چیزهای کوچیک و همچنین فضایی بیشتر در جلوی ماشین خیلی خوشتون میاد. در عقب فضای پا بیشتر شده ولی سقف کوتاه‌تر شده، بنابراین هنوز هم برای بیشتر آدم های قد بلند جای تنگی. جای بار 24 صدم متر مکعب افزایش پیدا کرده و با صندلی‌های خوابیده پشت به 2.5 متر مکعب رسیده، چیزی که همه خریدارا پشتشو میگیرن. عناصر خاصی که فقط میشه دوستشون داشت یا ازشون متنفر بود، مثل سویچ ها و صفحه اطلاعات رسانی مرکزی، همون طور باقی هستن. ولی سرعت نما از اینجا به جای متعارفش در پشت فرمان منتقل شده. صفحه اطلاعات مرکزی میتونه به صورت رنگی و 8.8 اینچی باشه که با نسخه مینی با سیستم آی درایو BMW کنترل میشه. دور صفحه کنترل مرکزی رو یک حلقه وضعیت گرفته که با وضعیت رانندگی رنگش تغییر میکنه. سبز برای وضعیت اکو و قرمز برای وضعیت اسپورت. از بخش‌های جدید دیگه یکی گزینه صفحه نمایش هشدار دهنده است که باز هم راحتی رو از نوستالژی مهم‌تر دونسته و یا اینکه دیگه نیازی به چرخوندن کلید برای شروع حرکت نیست. با سیستم اتوماتیک ایست حرکت، رده‌بندی رسمی مصرف سوخت ماشین خیلی خوبه، یعنی 1 لیتر بنزین برای هر 12 کیلومتر در شهر، 17 کیلومتر در بزرگراه و 14 کیلومتر ترکیبی. قیمت مینی از رقم قابل قبول 20745 دلار شروع میشه و در مدل اسپورت کوپر اس به 24395 دلار میرسه. خب به نظر شما مینی کوپر 2014 با سقف فلزی خودش زیادی دست بالا میگیره یا هنوزم همون ماشین بامزه‌ای که خیلی دوستش داشتیم؟ خب بزرگتر شدن لزوماً معناش بی‌مزه تر شدن نیست. بنابراین اینجا مسئله ای نداریم. ولی با تقلید کوپر از BMW مشکل داریم. البته هنوز روح مینی است دست نخورده مونده و امیدواریم همیشه هم همینطور بمونه. چه دنبال بیشترین کارایی باشین و یا به دنبال کمترین مصرف، سبک کردن ماشین راه مطمئن نیست برای دستیابی به نتایج درخشان. ولی رسیدن به تعادل ایدئال بین سبکی، استحکام، امنیت، کارایی و قیمت مناسب یک کار پیچیده ی مهندسیه که الان میخوان کشفش کنیم. از روزهای قبل از ساختن اتومبیل حلبی هنری فورد، خودروهای تولید انبوه در درجه اول با فولاد ساخته می شدن. فولاد نسبتاً ارزان، محکم و با دوامه و کار باهاش راحته، ولی در ضمن سنگینه. اگر همه ما پول خرید بوگاتی رو داشتیم، فیبر کربن میتونست راه حل خوبی باشه. وزنش نصف فولاده و 4 برابر قوی تر. ولی با قیمت هر کیلوگرم 30 دلار قیمتش 3 برابره. آلومینیوم جانشین سبکتر ولی گرانتر دیگه‌ای برای فولاده. ماشین های سطح بالایی مثل آودی، جگوار و لندروور پیشگامان استفاده از اون برای بازار اتومبیل بودن. ولی حالا فورد با بزرگترین خودروش یعنی F-150 سوار قطار استفاده از آلومینیوم شده. مدل 2015 این خودرو با داشتن بدنه و شاسی تمام آلومینیومی 350 کیلوگرم سبکتره. برای ماشین‌ها هم مثل رژیم غذایی آدم‌ها هیچ نسخه واحدی برای سبک کردن وزن همه خودروها وجود نداره. ولی در آزمایشگاه ملی آرکریج وزارت انرژی در نزدیک ناکسویل ایالت تنسی، خودروسازان، فروشندگان و پژوهشگران وزارت انرژی در دستیابی به مواد پیشرفته و ترکیباتی برای خودروهای سبک وزن با هم همکاری می‌کنند. در این کوره مهدب الکتریکی تکه‌های کوچک فلزهای مختلف با هم مخلوط میشن و ترکیبات آلیاژی کاملا جدیدی برای بررسی تولید میشه. در کوره‌ای با حرارت نزدیک به 1000 درجه سانتیگراد و در یک آسیاب غلتکی کارایی فلزهای جدید رو با تبدیل اونها به صفحاتی نازک‌تر تست میکنن. همزمان با توسعه و تکامل ترکیبات جدید فلزی نیاز به اتصالشون هم به وجود میاد. اینجا محققان با یک دستگاه حرارت پایین جوشکاری اصطکاکی کار میکنن که میتونه به جای میخپرچ آلومینیوم و فولاد رو هم به هم متصل کنه. چک کردن کیفیت اتصال در نقطه جوش شده همیشه میزان تولید رو در خطهای مونتاژ کاهش میده. این دستگاه اتوماتیک بازرسی جوشکاری که با اشعه مادون قرمز کار میکنه میزان حرارت هر نقطه اتصال و خوب یا بد بودنش رو تشخیص میده تا در صورت نیاز با جوشکاری بیشتر بتوان اون را جبران کرد. 70 سال پیش دانشمندان در این آزمایشگاه در مورد چگونگی مهار کردن انرژی پلوتونیوم تحقیق می‌کردند، ولی امروز آزمایشگاه آکریج به خاطر پژوهش‌هایی که با راکتور اتمی با شار بالا در مورد ساختار اتمی ماده انجام میده شهرت داره. این راکتور با کمک بالشتک میله‌ای نوترونی با غلظت بالا که بین 13 ابزار مختلف که ساختار مولکولی و مغناطیسی مواد مختلف رو تعیین می‌کنن تقسیم میشه.
این ماشین داخل آلیاژها و قطعاتی رو که به شیوه‌های مختلف تولید شدن بررسی می‌کنه تا کشش‌ها و فشارهای داخلی ماده رو در سطح اتمیش بسنجه.
گروهی که در بخش فیبر کربنی آکریت کار می‌کنند با استفاده از فیبر اکریلیک معمولی، یعنی ماده‌ای که برای بافتن جوراب و پلوور به کار میره، یک نخ کربنی ساختن که بیشتر ویژگی‌های ماده اصلی رو داره، منتها قیمتش 1/3. با چرخیدن مکرر بین 4 اجاق مخصوص، این فیبر سفید اکسیده میشه و بعد در کوره با 1000 درجه سانتیگراد همه چیز غیر از کربن بخار میشه. هیچ چیز بهتر از منظره شکل گرفتن یک قطعه در جلوی چشمتون نیست و این همون کاری است که چاپ 3D انجام میده. اینجا دانشمندان آزمایشگاه آکریج از یک فیبر کربنی و پلاستیک برای چاپ قطعات مختلف و حتی شاسی کامل یک گوکارت استفاده میکنن. از این هم جالبتر، توانایی تولیدی یک مجموعه زنجیر و چرخنده متحرک یا یک دست مکانیکی کارآمد از فلز تیتانیومه. کوچک کردن اندازه دستگاه‌های موجود هم در کاهش وزن بسیار مهمه. محققان آکریج اندازه یک مبدل الکتریکی موتور رو تقریبا به نصف رسوندن و دارن الکترودهای جدیدی برای باتری درست می‌کنن که به نسبت حجمشون مقدار بیشتری انرژی ذخیره می‌کنن. این امر هم سبب بالا رفتن دامنه سرعت خودروهای برقی میشه و هم با کوچک شدن اندازه باتری خودروها سبک‌تر میشن. شاید به این زودی ها نتونیم خودروهای شخصیمون رو در منزل چاپ 3D کنیم، ولی با پیشرفت‌های جدید در مهندسی مواد اتومبیل، آکریج و دیگر آزمایشگاه‌های وزارت انرژی ما رو در مسیر درست سبک شدن هدایت می‌کنند. پادکست اینجاست تا به شما و به موتورهای ماشینتون کمک کنه که خنک بمونن.
خب پس شما یه تعمیرکار سر خودین و میخواین از سیستم خنک کننده خودتون خوب مراقبت کنین، ولی خیلی راحت میتونین تو این کار اشتباه کنین. اول همیشه باید مایع خنک کننده که میخرین با مشخصاتی که توی دفتر راهنمای اتومبیلتون نوشته مطابقت داشته باشه. ممکنه که یه خنک کننده برای ماشین شما مناسب باشه یا برای خیلی از ماشینا مناسب باشه، ولی نمیتونه برای همه ماشینا مناسب باشه. بنابراین به برچسب پشت ظرف نگاه کنین و مطمئن شین که ویژگی هایی رو که توی دفترچه ماشین نوشته داره. خب این نکته اوله، خنک کننده مناسب. دوم، همیشه با آب مقطر مخلوطش کنین و این کار باید قبل از ریختن خنک کننده توی سیستم انجام بشه. آب مقطر و خنک کن رو به میزان نصف نصف مخلوط کنین و بعد مخلوط رو توی سیستم خنک کننده بریزین. خب این قسمت که خیلی ساده است. حالا خیلی ها ممکنه فکر کنن که اگه یک کم خنک کننده یا ضد یخ خوبه، پس هرچی بیشتر باشه بهتره. مثلا ممکنه توش آب نریزین و خنک کننده یا ضد یخ خالص رو بریزین توی رادیاتور. خب این یه ضد یخ خالصه و یه پیچ توشه. این پیچ کاملا زنگ زده، ولی نگاه کنین اینجا چه خبره. این یکی نصف نصف با آب مقطر مخلوط شده و این پیچ هنوز برق میزنه. باید حتما خنک کننده یا ضد یختون رو یا هرچی بهش میگین با آب مخلوط کنین تا درست کار کنه. حالا یه چیزی بگم که واقعا ممکنه خرج رو دستتون بذاره. دیر یا زود باید به سیستم خنک کنندتون شلنگ جدید بندازین و لابد وقتی این کارو میکنین گیره های اصلی شلنگ رو باز میکنین و میندازین دور و این گیره های کرمی شکل رو میخرین. ولی این کارو نکنین. ببینین وقتی این گیره های کرمی شکل رو صفر کردین، درست زیر جایی که پیچ قرار داره فشار وارد میکنه و این به گردنی پلاستیکی رادیاتورها که الان دیگه معمول همه خودروهاست فشار میاره. با گرم و سرد شدن مداوم در دراز مدت این فشار باعث میشه که پلاستیک داخل شلنگ ترک بخوره و آخر سر شلنگ از جاش در میاد چون رادیاتور خراب شده. گیره های اصلی رو نگه دارین یا عین اونا رو از فروشگاه اصلی ماشینتون بخرین و از گیره استفاده کنین که برعکس گیره های کرمی شکل باشه که برای رادیاتور پلاستیکی خیلی خیلی بهتره. و بازم به گاراژ ما سر بزنیم، همینجا در ماشین هفته.
خب بریم با یولاندا واسکز از آخرین خبرهای جهان اتومبیل با خبر بشیم.
Outstanding vehicle quality and کیفیت بالای خودرو و رضایت مشتری دو عامل کلیدیه که همه خودروسازا در تامینش میکوشن. این هفته دو پژوهش مجزا داریم که نشون میده صنعت خودروسازی در این دو زمینه چطور کار میکنه. در پژوهش سال 2014 جی دی پاور به نام بررسی کیفیت اولیه خودروها از 86,000 راننده در مورد مشکلاتی که در 90 روز اول استفاده از خودرو براشون پیش اومده نظرخواهی شده. این پژوهش نشون میده که تعداد متوسط نقایص در هر 100 خودرو کمی افزایش داشته. البته مسائلی چون زمستان فوق‌العاده سرد این سال و جریان مداوم فناوری‌های جدید هم ذکر شده. پورشه با کمترین مشکل در صدر فهرسته، در حالی که گروه هیوندا، کیا و جنرال موتورز افزایش کیفی قابل توجهی داشتند. خودروهای انتهای فهرست جیپ و زوج همگروهش فیات هستند. در مورد رضایت صاحبان خودرو هم آخرین نتایج مؤسسه نظرسنجی آرو پاسیفیک به دستمون رسیده. نظرسنجی سال 2014 50 رده رو در بر میگیره که کارایی، مصرف سوخت و راحتی ماشین از جمله اوناست. این شرکت کالیفرنیایی که درباره خودرو تحقیق میکنه با دیدی عمقی استفاده روزمره از خودرو رو بررسی میکنه. در نظرخواهی که از 92,000 نفر شده، لینکن مقام برتر رو به دست آورده و مدل MKZ در صدر خودروهای متوسط لوکس قرار گرفته. MKZ هایبرید هم در بین اتومبیل‌های هایبرید و الکتریکی مقام اول رو داره و MKS در میان خودروهای لوکس تشریفاتی رتبه اول رو به دست آورده. GMC با خودروی سیرا بالاترین نمره رو بین پیکاپ‌های سبک به دست آورده و متداول‌ترین خودرو شناخته شده و خودروی اکیدیا هم در صدر شاسی بلندای بزرگ کراس اوور قرار گرفت. مرسدس بنز کلاس S در بالاترین رده خودروهای فوق لوکس قرار گرفته. در واقع این خودرو تونست بالاترین امتیاز خودرو رو که تا به حال وجود داشته به دست بیاره. و در بین خودروهای کامپکت درجه 1، CLA جدید بهترین عملکرد رو در بین خودروهای کامپکت درجه 1 داشته. شورولت 4 جایزه برده. ایمپالا برای خودروهای بزرگ، سانیک بین خودروهای با سروه، کوروت استینگری بین ماشین‌های اسپورت و کامارو بین ماشین‌های اسپورتی. و این بود آخرین اطلاعات در مورد دو تحقیق انجام شده.
ما سال 2013 رو با خودروی کیای اپتیمای ایکس هایبرید به پایان رسوندیم که در واقع ما رو از آخرین وضعیت فناوری برق بنزین در زمینه صرفه‌جویی در مصرف سوخت آگاه کرد. پس از 28,000 کیلومتر مصرف متوسط این خودرو 1 لیتر در هر 14 کیلومتر بود که 10% از سطح رسمی مصرف 1 لیتر در هر 16 کیلومتر کمتره، ولی تقریبا در همون حد انتظار رانندگانه، به علاوه 25% کمتر از مصرف اپتیمای معمولیه. ولی آیا به $4,500 گرانتر بودنش میارزه؟ بستگی به طرز فکرتون داره، ولی ما از این سدان 14 جادار خانوادگی و مناسب برای سفرهای طولانی خیلی راضی بودیم. نقص مکانیکی نداشت، ولی روکش صندلی‌ها خیلی سریع ساییده شد. و اما نکات مثبت: ما طراحی اروپایی اپتیما، طرح نزدیک به لوکس ایکس، سیستم جهتیابی عالی و حس کلی اسپورتی خودرو رو دوست داشتیم. فقط دلمون میخواست درگیری چرخ‌ها بیشتر بود. اگر خواستار سوخت خالص هستی، تویوتا پریوس رو انتخاب کنید. ولی سدان هایبرید اپتیما با انحناهای خوش فرم و بدنه متوسط جادارش مثل اپتیما ماشین آینده است و در صدر تولیدهای کیا قرار دارند. بالا رفتن قیمت بنزین باعث افزایش فروش ماشین‌های کوچک شده و موقعش هست که برای نیسان ورسا نوت وقت بگذاریم. پس از طی بیش از 17,000 کیلومتر در 8 ماه به مصرف 1 لیتر برای هر 14 کیلومتر رسیدیم. نیسان ورسا نوت میتونه 4 بزرگسال رو به راحتی حمل کنه. به علاوه اگه در صندوق عقب بزرگش رو باز کنید و صندلی‌ها رو بخوابونید، نزدیک 1.1 متر مکعب جا برای بار خواهید داشت. ما همچنین صفحه نمایش 360 درجه ی نیسان رو که موقع دند عقب اطراف ماشین رو نشون میده خیلی دوست داشتیم. بنابراین ورسا نوت میتونه تقریبا به اندازه یک ماشین کراس اوور متوسط بار ببره، با قیمت پایین‌تر، مصرف کمتر و ویژگی‌هایی که رقباش نمیتونن بهش برسن و روندنش هم لذت بخشه. تعجب نکنید اگر بگوییم که نیسان ورسا نوت یکی از بهترین خودروها با پرداخت کمترین قیمته. در آزمایش جاده بعدی هم راندن رم 1500 و سوباروی فورستر رو در فصل تابستان بررسی می‌کنیم. اگر از طرفداران مرسدس بنز و به ویژه طرفدار عملکرد AMG مرسدسین، باید بدونین که برچسب بلکسری یا سری سیاه واقعا به معنی یه چیز خیلی خاصه. مهندسان این شرکت فارغ از در نظر گرفتن راحتی رانندگی میتونن هر کاری که میخوان با خودروی سری بلک بکنن تا اینکه بتونه هرچه سریعتر بره روی پیست مسابقه. و این SLS سری بلک درست خودروی مورد پسند ماست. این مرسدس بنز SLS سری بلک پنجمین مدل از این سری و شاید هم بهترینشه، چون SLS از همون اول همه ویژگی های AMG رو داشت. ولی واقعا مکانیک های جادوگرشون دنبال چی بودن؟ خب اگه تا به حال به این فکر کرده باشین که اگر AMG همه موانع رو از سر راه برداره چه اتفاقی میفته، این جوابتونه. در مسیر مستقیم سریع‌تره؟ البته، ولی اهمیت SLS سری بلک بیشتر موقع دور زدن، ترمز کردن و تثبیت کامل چرخ‌ها در سر پیچ‌ها معلوم میشه. اما اول از سیستم موتور معمولی 8 سیلند 6.2 لیتری شروع می‌کنیم که قدرتش به 623 اسب بخار ارتقا پیدا کرده. بیشتر و بسیار سریع‌تر دور برمی‌داره که چیز خوبیه، اما گشت‌آورش کمی پایین‌تر اومده و به 634 نیوتن متر رسیده. شتاب اولیه این ماشین بهتر شده و وقتی روشنش کردیم و در حالت شروع مسابقه قرارش دادیم، بنزین به جریان افتاد و SLS رو موشکاسا در 3.2 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت رسوند. حفر دیفرانسیل برقی جدید در عقب با ضریب رانش نهایی کوتاه‌تر سرعت طی کردن 400 متر رو بیشتر کرده که در 11.2 ثانیه به 205 کیلومتر در ساعت میرسه. خیلی حیفه که ماشینی که چنین سرعت نفسگیری داره روی یک پیست مناسب نباشه. خیلی مهم نیست که پیستش چقدر مسابقه‌ای باشه، فقط یکی پیدا کنید. پیستی که ما توش بودیم پیست مسابقه روبلینگ نزدیک سوانای جورجیا است که 9 تا پیچ داره. فوراً متوجه شدیم که بین ماشین‌های اسپورتی که ستاره سپر رو به سینه دارن، این بهترین ماشین برای پیست مسابقه و هم برای جاده است. فنربندی مثل SLS اصلیه، ولی تقریباً همه قطعاتش تعویض و یا مستحکم شده تا حس مقاومت بیشتری ایجاد کنه. و با اینکه همچنان ماشینی بزرگ جسه است و گاهی هم به نظر عجیب میاد که چرخ‌ها با اون فاصله جلوتون قرار گرفتن، حفظ تعادلش آدم رو تحت تأثیر قرار میده. مدتی طول کشید تا ما به واکنش سریع سیستم هدایت عادت کنیم و بهتره که خودتون هم قادر به واکنش سریع باشین، چون سری بلک هر کاری رو که بهش بگین براتون میکنه و کاری به درست و غلطش نداره. سیستم سه مرحله ضد لغزش همچنان سر جاشه، ولی با توجه به بالا رفتن دیگر توانایی های خود رو انگار خیلی با کل مجموعه هماهنگ نیست. ترمزهای استاندارد دو قطعه ای سرامیک کربن هم بهتر شدن و با واکنش سریعشون عالی کار میکنن. در همون نظر اول ارتقای سیستم آیرودینامیک GT3 سری بلک نمایانه، ولی نگاهی بیاندازید به جلو پنجره ساخته شده از فیبر کربن و به کنارهای گسترش یافته، به بال عقب و هواکش، چراغ‌های رنگی، چراغ‌های عقب، هواکش‌های بزرگتر و گلگیرهای پهن‌تر، تا با تمام وجودتون حس کنید که این سری بلک چه فرقی با SLS پایه داره. وقتی روی صندلی راننده نشستید میبینید طراحی داخلی شبیه هیچ خودرویی نیست. البته همونطور که از مرسدس بنز انتظار دارین همه چیز لوکسه، با این حس که انگار در یک جت جنگنده بسیار کارآمد نشستید. در داخل اتومبیل در کنار یک فرمان پهن از فیبر کربن فراوان و چرم آلکانترا زیاد با دوخت قرمز برای روکش استفاده شده. به علاوه به قول معروف هرچی پول بدی آش می‌خوری. و اگر 278,025 دلار لازم برای خرید یک SLS سری بلک رو دارین، میتونین صاحب یکی از کمیاب‌ترین اسباب بازی‌ها باشین. اما بهتره بجنبید، چون مرسدس بنز اعلام کرده که این آخرین سال تولید انواع مختلف SLS AMG است. و مرسدس بنز SLS AMG 2014 سری بلک واقعا داره با سر و صدا بیرون میده. مهندسان AMG اسباب بازی یک آدم پولدار رو گرفتن و ابر ماشینی رو که توش بوده آزاد کردن. این اتومبیل سیاه جدید قطعا هر جا که بره توجه همه رو جلب میکنه. من جان دیویسم و تا دیدار بعد همین جا در ماشین هفته. We'll be right back. برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می‌توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12، 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3، 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران، شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
ثبت دنیای پیرامون ما از دریچه دوربین عکاسان، همه هفته از تلویزیون صدای امریکا.
من حسن سربخشیان هستم، به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید.
عکس های خود را با ایمیل دریچه @voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.
آخرین خبرهای ایران و جهان در